خب سنگ بزرگ نشونه این نزدنه. حالا درسته ما نیاز به طرح داریم، نیاز به برنامه داریم، از اون ور پشت اونم نیفتیم. این طرحهای بزرگ، طرحهای جامع، کدوم مشکلات ما رو حل کرد؟ طرح جامع شهری رو بهش اشاره کردن، طرح جامع شهری تهران تو حوزه شهرسازی چی کار کرد؟ دنبال اون اومد طرح تفصیلی، طرح تفصیلی هم بر اساس نظرات و صدایق و اینا به هم خورد و فلان و تبدیل شد به شهرسازی و شهرفروشی و غیره. طرح جامعه آب، طرح جامعه آلودگی هوا، طرح جامعه چه و چه و چه و چه. شما به عنوان یه پیشکسوت که حالا به هر جد هممون هم دانشگاهی هستیم، آقا چیکار در حد همین برنامه چیکار میتونیم بکنیم؟ راهکار بدیم لااقل. بفرمایید.
من ممنون هستم آقای دکتر سلطانی، خیلی صریح مطلب رو فرمودند. من ادامه صحبت های دکتر عرض بکنم. ببینید اگر این اختیارات به دانشگاه ها داده بشود، تو این موادی که آقای دکتر فیاض اشاره کردن، یه بحثش ماموریت گرا بودنه. من یه مقدار برمیگردم به حالا عقبه مجموعه که من خدمتشون هستم، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، یه دانشگاه مهارتی. ببینید ماموریت دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنسین ماهره. یعنی تو این هرم شغلی اگر ما نگاه بکنیم که از کارگر ساده شروع میشه، تکنسین، مهندس، فوق لیسانس و تا بعد دکترا برسه، وظیفه دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنسینه. یعنی نیرویی که ماهر بشه وارد بازار کار بشه. تا اینجا درست؟
بله.
کسی که بخواهد به این آموزش بدهد باید کسی باشد که خودش هم یه آدم مهارت دیده باشد. من میخوام به این دانشجو مدرک کاردانی و در نهایت مدرک کارشناسی ناپیوسته بدم وارد بخش صنعت خدمات تو جامعه بشود. ولی وقتی میخوام یک رشته ایجاد کنم، آموزش عالی با اون قانونی که آقای دکتر سلطانی فرمودند من مقید کرده که حتما برای ایجاد راه اندازی رشته باید 3 هیئت علمی موظف بگیرم برای این رشته استفاده کنم. هیئت علمی که حالا یا پی اچ دی دارد، مدارک دکترا دارد، شاید از نظر آکادمیک و مباحث نظری در اوج باشند، اما در مباحث عملی کار به اصطلاح حالا ما آدمای فنی میگیم آچار به دست بودن، آیا میتواند مشکل ما را حل بکند؟ نمیتواند. یعنی اگر این بحثی رو داریم که هر دانشگاهی اختیار به خودش داده بشه تا بر اساس اون کاری که مأموریت ویژه اون دانشگاه هست بتواند نیروی مورد نیاز جامعه رو تربیت بکنه، میتواند یه مقداری مشکلات رو حل بکند. من عرض کردم ببینید در بحث راه اندازی رشته یا ساماندهی یا آمایش باید حتما نگاه بشه نیاز بازار کار به چه صورتی است. ما الان تو استانهای رشته‌های مرتبط با کشاورزی رو داریم که اصلا اون استان کشاورزی نیست، ولی به خاطر این که سفارش‌ها و پیگیری‌های افراد مختلفی بوده اومدیم اون رشته رو چیکار کردیم؟ ایجاد کردیم. بعد انتظار داریم دانشجو هم بگیره. شاید اون موقعی که ما تو آموزش پرورش 18 میلیون 19 میلیون دانش آموز داشتیم میطلبید که این دانشگاه ایجاد بشه، ولی الان جمعیت دانش آموزی ما به حدود 13 میلیون رسیده. ولی برای دانشگاه چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. اتفاقا از این طرف ما گسترش هم داشتیم. بنابراین ببینید آقای دکتر جعفریان، واگذاری اختیارات به دانشگاه ها بر مبنای مأموریتش که مأموریتی که به هر دانشگاه داده شده به نظر من میتونه کمک بکنه به این طرح آمایشه. یعنی هر دانشگاه بیاد وظایف ذاتی خودش رو ببینه به چه صورتی هست، بر اساس اون بیاد یه ساماندهی داخل خودش انجام بده. البته وقتی من دارم میگم ساماندهی داخل خودش، ببینید به عنوان مثال دانشگاه فنی حرفه‌ای الان 176 تا مرکز تو کل کشور دارد. کاری که ما تو این یکی دو سال اخیر شروع کردیم، داریم مراکزمون رو یه ساماندهی روی رشته ها داریم انجام میدیم. یعنی داریم بررسی میکنیم کجاها ما دانشجومون کم بوده، کجاها میتوانیم اصلا رشته رو حذف بکنیم، رشته های جدیدی اضافه کنیم. ولی اون منوط به اینه که اختیار از دست خود دانشگاه باشد و اجازه بدن مسئولین بزرگوار خود دانشگاه خودشون تصمیم گیر باشن. به عنوان مثال من به عنوان آخرین جمله عرض کنم، آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم که در رابطه با به عنوان مثال دانشگاه خواجه نصیر مصداق داره، شاید در رابطه با دانشگاه فنی حرفه‌ای مصداق نداشته باشه. ولی وقتی قرار باشه همه با یه آیین‌نامه با یه دستورالعمل برن جلو، با این مشکلاتی که الان باش هستیم معمولا روبرو میشیم.
بله بسیار عالی، فرمایشاتتون خیلی جامع و کامل بود. جناب آقای عباسی در این خصوص اگر مطلبی شما دارید بفرمایید. ایشون اشاره کردن به حوزه دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای و دانشگاه‌هایی که باید مأموریت محور باشن و بتونن فعالیت‌هایی رو انجام بدن که دانشجوهای رو پرورش بدن که بتونن به حوزه صنعت کمک بکنن. در این خصوص خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
من ابتدا می‌خواستم یه حاشیه‌ای به صحبت‌های آقای دکتر مجید سلطانی به اجازه مطرح کنم، به این صورت که ما یه طرحی رو در اجرا مشکل داشته باشیم، این اشکال کار ممکنه از خود طرح نباشه، یعنی خود اجرا مشکل داره. ایده خوبیه اما نمیتونیم اجرا کنیم. خب مباحث آموزش عالی یه پدیده چند سطحیه، ما نمیتونیم تو سطح فرد بگیم مربوط هست به دانشجو، مربوط هست به استاد، مربوط هست به یه دانشیده. یه پدیده چند سطحی هست، یعنی بخوایم تحلیل کنیم که اشکال کار کجا هست، بایستی ما از تحلیل های تک سطحی که به ما در واقع نتایج غلطی رو میده، که اکثرا هم تحلیل هامونو از تک سطحی انجام میدیم، یا سطح کلان انجام میدیم، یا سطح مزو انجام میدیم، یا سطح خرد. خب به نظرم میرسه اشکال کار تو خود بحث کلان نیست، یعنی ما ناگزیر هستیم در یک کل سامانه در اکوسیستم آموزش عالی یه همگرایی ایجاد کنیم، از دوباره کاری ها جلوگیری کنیم، از سربار سیستم رو بیاریم پایین، اصلا فلسفه فرض بفهمید ایجاد پارک های علم فناوری به عنوان یک مثال برای این بوده که در نوشتن آیین نامه این پارک های علم فناوری سالهای حدود 80 ما یه مثلا همکاری جزئی داشتیم، به این صورت بوده که بتونیم در سیستم در یک منطقه امکاناتی وجود داره اونجا یه قابلیت هایی رو ایجاد بکنیم که در واقع بتونه سربار سیستم رو بیاره پایین. اما ما مسیر انحرافی رو کجا رفتیم؟ جایی رفتیم که همه دانشگاه ها گفتن ما پارک علم و فناوری میخوایم. این در واقع این مسیر انحرافی بود. اما ایجاد پارک علم و فناوری ایده درستی بود. حالا ما در واقع تو بحث کلان بایستی اشکال کار ما کجا هست؟ در برنامه‌ریزی مثلا به اسم هوشینگ کانتری، هوشینگ پلنینگ، مثلا شما میگن که شما اون کلان رو بایستی بتونید تسری بدید به سطوح پایین. اگه شما نمیتونید، اشکال در سطح برنامه‌ریزی سطح کلان نیست، اشکال در واقع این هست که شما نمیتونید اینو دیپلوی کنید، تسری بدید به واحدهای جزئی که این یک سطح خرد و کلان و مزو و میانی با هم خوب کار کنن. ما تو سطح برنامه‌ریزی کلان انجام دادیم، در واقع نباید بیایم اقدامات فردی انجام بدیم، ما در واقع کنش جمعی باید انجام بدیم. ما چون کنش جمعی نیاز به یه تغییر پارادایم هایی داره، اینا رو تغییر نمیدیم، بعد میایم میگیم که آقا این سیستم که کار نکرد. تغییر پارادایم این بوده که ما یکی از اونها، ما اگر میخوام یک اقدام جمعی انجام بدیم، بایستی به جای ارزیابی فرد استاد به صورت انفرادی تکی، باید بیایم جمع رو، گروه رو ارزیابی کنیم، یعنی در واقع ارزیابی گروه های علمی تخصصی به جای افراد. تو آیین نامه ها ما باید اینا رو تغییر بدیم، چون تغییر نمیدیم بعد آقای دکتر جعفریان درست میفرمایم یا هیچ خروجی بعد از 3 سال نداشتیم. خب ما تغییر پارادایم ندادیم. ایجاد اگر میخوایم یه کنش جمعی انجام بدیم، باید دموکراسی جمعی انجام بدیم، به قول آقای کامونز که سالها این بحث رو مطرح کرده، و یه تفکر جمعی بتونیم با هم بر اساس اون دموکراسی جمعی که ایجاد میشه، نهادهای مختلف، سازمانهای مختلف، افراد مختلف بتونن به اصطلاح صحبتهاشون رو بیان مطرح کنن و یه تصمیم جمعی درست اتخاذ بشه. چون ما این مسیر رو نمیریم، در واقع بعد این تسری هم پیدا نمیکنه به سطوح پایین عملیاتی، همون تو سطح صفر سیستم میمونه. خب اشکال کار در واقع خود ایده که دوستان دنبال کردن ارزشمنده. ما برای اینکه در واقع چرخه برنامه‌ریزیمون کامل باشه، هر دانشگاهی نه بگی که من فلان رشته رو تکراری ایجاد کنه. خب پس ما باید یه ساماندهی نیاز به این ایده بوده، اما چون درست نمیتونیم اجرا کنیم، بعد میام که اصل صورت مسئله رو حلش میکنیم. آقای دکتر حسینی مقدم درست فهمودن که ما بریم به سمت دانشگاه های تقاضا محور و این که اختیار بدیم به دانشگاه ها، یعنی یک اندازه برای همه نباشه، ما بریم یه لباسی رو برای تن همه، این در واقع اول کار هست که ما بگیم که آیین نامه بایستی متناسب با شرایط امکانات هر دانشگاهی و قابلیت ها، تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی اینها باید باشه، منطقه بندی که به اصطلاح دیده شده 10 تا منطقه ایجاد بشه و اون ساختار دانشگاه یه مادر یه قطب ایجاد بشه، این ایده خوبی بوده، منتها تو این سطح نباید باشه، این بایستی عملیاتی تر در واقع طرح تفصیلی این آموزشالی بایستی تدوین بشه بیاد اجرا بشه. از جمله مواردی که دوستان اشاره می‌فرمایند، در واقع ما نیاز هست به آیین‌نامه‌های قبلی خودمون، اگر این آمایش رو داریم یه ساختاری رو مطرح میکنه، بعد ما میایم همون روش خودمون رو میریم، آیین‌نامه ارزی از استادمون مسئله نمیخوایم حلش کنه، از استاد میخوایم مقاله بنویسه، مقاله ISI بنویسه، اسکوپوس بنویسه. خب مینویسه، مقالات خوبی هم مینویسه، ما حدود فرض بفهمید حدود 300,000-400,000 مقاله ISI تو چند سال اخیر نوشتیم.
بله، اون که حالا باز بحث جامعه دیگریست که رتبه علمی کشور ما و بحث تولید مقاله و تولید علم و که حالا ما چقدر مقاله داریم و مقاله ها به چه صورتی نوشته میشه، به چه صورتی خریده میشه، کجا ثبت میشه، اون که حالا داستان بسیار طولانی داره که من نمیدونم از کجاش بخوام وارد بشم. آیه دکتر فیاضی، یه جمع‌بندی داشته باشید مسائلی که مربوط شد، جمع‌بندی به قول معروف عملیاتی، یعنی این که حالا چیکار بکنیم، بعد چیکار با این مشکلاتی که داریم، بعض دانشگاه هامون اینجوریه، بعد حالا تمرکز زدایی، تمرکز گرایی، نمیدونم برنامه ریزی منطقه‌ای، قطب‌بندی دانشگاه ها، همه اینا زیاد، ولی من میگم آقا اصلا از اونا بگذاریم، همین کف میدون الان خیلی مشکل داریم، مدارسمون، مدارس دولتی غیر انتفاعی، شبانه روزانه، دانشگاه هامون، تعدد دانشگاه هامون، تعداد دانشگاه هامون، نمیدونم خرید و فروش صندلی، سوال، حالا نمیدونم اینا رو بگم نگم، دیگه همه میدونن دیگه، یه خود از اینجا هم شروع بکنید راهکار بدید.
بله ببخشید، من خدمت عزیزان یه نظری دارم که مقداری با نظرات آقای دکتر سلطانی و آقای دکتر حسینی مقدم مقدار تفاوت داره. ببینید، کشورهای غربی دانشگاه‌هاشون بر اساس نیاز، بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و بر اون اساس، بر اساس بازار آزاد فعالیت میکنن. اگر تعداد دانشجو کم بشه، اون شرکت از حد چیز اقتصادیش پایین بیاد، مجبور دانشگاه شو چه بکنه؟ تعطیل کنه. اونجا دیگه اینطوری نیست که دانشگاهشون دولتی باشه، بر مبنای پولیست که به هر حال از مردم میگیرن و چرخهشون میچرخونن. اگر تحقیقاتی هم توی اون دانشگاه هست، بر اساس پاسخگویی به صنعت و بازار کار هست. اما دانشگاه‌های ما توی ایران متاسفانه از قدیم این روند بوده که حالت دولتی داشته و همچنان بر همون قوت استواره. البته دانشگاه آزاد و اخیراً که درست شده یه مقداری بر اساس چیز حمایت‌های مردمی و پرداختایی که خود دانشجویان دارن هست. خب ما باید نگاه کنیم دانشگاه‌های ما این دانشجویانی رو که فارغ التحصیل می‌کنن باید ببینه که به چه تعداد چه رشته‌ای در 5 سال آینده 10 سال آینده کل کشور به این تحصیلات نیاز داره. اگر اینو نگاه نکنه و همه بودو هم بگن آقا ما میخواییم مهندس برق تو چیز کنیم، تربیت کنیم، خب این مهندسین برق ما میرن برای آمریکا کار میکنن، برای کشورهای دیگه کار میکنن. یعنی ما اینجا شدیم مرکز آموزش و پرورش و آموزش عالی سایر کشورها، عمدتا کشورهای توسعه یافته، چون این دانشجویان ما به هر حال چون از نخبگی و ویژگی‌های بارز هوش بسیار بالایی برخوردارن، بالاخره وقتی اینا اینجا کار نیست بندگان خدا مجبورن برن تو کشورهای دیگه. در نتیجه اون کسایی که توانایی دارن که برن بیرون بازار کار پیدا کنن میرن. من میگم دانشگاه های ما باید به این بیاندیشن، آقا ما توی کشور چند تا متخصص برق، چند تا متخصص ایکس ایگرگ زد نیاز داریم، به همون تعداد باید آموزش بدیم.
خب میشه نگاه جزیره ای دیگه دکتر دیگه. ببینید هر دانشگاهی وقتی اینجا خودش رو داره نگاه میکنه، برای اینکه اون دوچار اون صندلی خالی و مسائل بعدی نشه، میگه به عنوان مثال من باید برق باید بگیرم، من باید 50 تا امسال باید بگیرم.
خب ولی ببینید این 50 تا از کجا اومده؟
خب ولی آمایشه میخواد چیکار کنه؟ آمایشه اون نگاهی کلانی که
من دارم همین میگم. پس ببین نمیشه به طور مطلق این دانشگاه رو آزاد گذاشت بگیم آقا شما تصمیم بگیرید، باید یک نگاه کلام به مسئله داشته باشیم.
خب ما باید ببینیم
کل بازار اقتصاد ایران، کل شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی، کل سیستم‌هایی که توی کشور استخدام می‌کنن، باید بگن ما برای 5 سال آینده این تعداد کارگر، کارمند، نمی‌دونم این تخصصان نیاز داریم. بر اون اساس دانشگاه‌هایی که توی کشور هستن با توجه به اون محوریتی که توی این مدل دیده شده، یعنی یک دانشگاه عمده رو توی هر منطقه به عنوان مسئول و ارشد اون منطقه در نظر گرفتن، خب این باید این مسئولیت داشته باشه که آقا توی این منطقه ما، توی این استان ما برای 5 سال آینده این تخصصا به این تعداد نیازه، پس بایستی این تعداد دانشجو بگیرم تا اون موقعی که اون نیاز هست رو من برآورده کنم. بنابراین باید یک تعامل و هماهنگی بین دانشگاه‌ها و مراکز اشتغال و مراکز کار و مراکز تولید شغل برقرار بشه. یعنی چی؟ یعنی ما دانشگاه‌هامون برای خود که فقط یه فارغ التحصیل تربیت کنه که نیست، این باید نیازی که همونی که نیاز محوره.
ببینید این به این مفهوم نیست که هر دانشگاهی آزاد باشه در کاری بخواد انجام بده. ببینید مأموریت گرا بودن دانشگاه مهمه. شما اون دانشگاهی که میگه تو هر استان وجود داره تحت پوشش اون دانشگاه مادر هستن، مشخصه این دانشگاه مأموریتش اینه. من مثال زدم گفتم دانشگاه های مهارتی مثلا دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، تربیت تکنسینه، میشه مأموریتش میشه این.
اتفاقا تو این سندی که در این رابطه نوشته شده من مطالعه کردم تصویب شده دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه پیام نور و
علمی کاربردی،
دانشگاه علمی کاربردی.
حالا آقای دکتر سلطانی نظر شما چیه؟
هم چی بشن؟ ادغام بشن.
بله.
چرا؟ چون ظرفیت زیاده. من بحثم اینه که ما باید بگیم که آقا چه تعداد فارغ التحصیل برای چه رشته‌هایی توی کشور برای 5 سال آینده نیاز داریم، و این تعداد هر کدوم از دانشگاه چه سهمی رو باید مثلا دانشگاه صنعتی شریف چند تا آدم برای چه کاری تربیت کنه؟ این افرادی که تربیت میکنه عمدتا میرن آمریکا، میرن اروپا، میرن.
حالا بحث ما زیاد دو طرفه نشه. آقای سلطانی بفرمایید نظر شما چیه؟
والا استفاده کردیم از نظر دوستان. من نکته‌ای که باید بگم اینه که این بحث میطلبه که حداقل با همین اعضا چند جلسه ادامه پیدا کنه تا لایه‌های مختلف بحث مطرح بشه. ببینید من صحبتی که دارم اینم که اون عزیزانی که این سند رو تنظیم کردن، الان که این سند رو فرض کنید سال 95 هست تنظیم کردن، اونا در سال 98 هر کدومشون کجا هن؟ ضمانت اجرای حرف و تصمیمات گرفتن کجاست؟ در کدوم دانشگاه و کلان دانشگاه ما یک مدیر میدونه که تا چند سال آینده هست که برنامه 5 ساله، 10 ساله، 20 سالش رو بده؟ ببینید دوستانی که تصویب کردن 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش وزارت نفت دانشگاه و اینستیتو نفت داشته باشه الان کجا هن؟ الان کی جوابگویه که بیاد بگه اینو تقسیم کردن بین چند دانشگاه در مسیرهای نزدیک به اون دانشگاه؟ دانشگاه صنعت و آب و برق رو کی هست الان دفاع بکنه که چرا روزی روزگاری دوستان تصمیم گرفتن که وزارتخونه، هر وزارتخونه یک دانشکده یا دانشگاه داشته باشه؟ ببینید وقتی که یه مثل هست میزنن، میگن اگه میخوای بدونی بدترین پول کجا هزینه میشه حتی در خرید یک هدیه، زمانی هستش که نه اون آدمی که براش هدیه میخری مهمه و نه پول مال خودت باشه. ما بودجه دولتی رو میاریم میذاریم اون وسط، یه آدمی هم من سلطانی میشم مدیر اون مجموعه، من در 6 ماه آینده شاید یه پست بالاتر بگیرم، یه سمت دیگری بگیرم، کی جوابگوی اون تر اون مسئله است؟ ولی وقتی یک مؤسسه ذینفعانش، خب اگر ما دانشگاه رو داریم تمرین میکنیم، جناب دکتر فرید، شاید اشتباه داریم میریم اون راه رو بس. یعنی شاید ما باید چیز دیگری میداشتیم، شاید اسمش باید میشد دانشسرا. شاید اگه ما خوب نگاه میکردیم، امروزه ما یخچالمون دچار مشکل بشه یه تکنسین نداریم. بهترین تکنسین های ما امروزه تعمیر به جای تعمیرکار تعویضکارن. نگاهی که فرض کنید دانشگاه خودرو الان کجاست، چی کار داره میکنه؟ اینا درسه به نظر من از گذشتمون و نگاه رو به آیندهمون. ما یک زمانی مرکز تحقیقات، هر مؤسسه یک مرکز تحقیقات داشت، مرکز تحقیقات خودرو، مرکز تحقیقات موتور، مرکز تحقیقات پلیمر، مرکز تحقیقات نیرو. خب اینها چی شدن الان؟ اون نگاه کلان این شد که همه اونها شدن الان دانشجو محور. یعنی شما یه سرچ بزنید الان توی قسمتی که میخوان دانشجو بگیرن، تمام این مرکز تحقیقاتی قریب به بین 50 تا 100 تا هیئت علمی گرفتن، همون کاری که دانشگاه داشتن میکردن اونا هم دارن میکنن. همون تدریس فقط نبود که، تدریس هم یه جوری دارن انجام میدن. احساس من اینه که اگر در حقیقت اون نگاه مسئولیت، ما مسئولیت بدیم در قالب اون مسئولیت و اون ماموریت بازخواست بکنیم. چرا هنوز دوست داریم که تشکل‌های بسیار وزین و سنگین داشته باشیم که تا یه بخشنامه توش بچرخه 6 ماه یه سال طول بکشه؟ ولی اگر چابک باشن، امروزه نسل دانشگاه‌های چابک داره میاد. یعنی من یه مثال به شما بزنم در حوزه آموزش، شاید قبلا این بحث اینجا گفتم جناب دکتر جعفریان، امروز اگه دانشجو تو دانشگاه‌های نسل 4 به شما بگه استاد محترم به من چی می‌خوای بگی، بهش بگی من این سیلابس رو می‌خوام بگم، میگه من اومدم همین الان از من امتحان بگی، دانشگاه نسل 4 مجاز از این دانشجو امتحان بگیره و اگر پاس کرد نه اونو معطل کنه نه خودش رو. ولی یک دانشگاه ما این کارو میتونه بکنه؟ نظام آموزشی ما میگه ساعت‌های حضور و غیاب این دانشجو کجاست، ساعت‌های حضور و غیاب این هیئت علمی کجاست، جلسه دفاعش چجوری برگزار شده. حتما ممکنه راههای فراری رو باز بکنه برای برخی از موارد، ولی تا وقتی که ما مثل اقتصادمون آموزش عالیمون به نظر من آزاد نباشه، دانشگاه مستقل نداشته باشیم، داستان همون داستانیه که فقط شکل و شمایل و اسم و رسمش عوض میشه. یه روزی اسمش بوده مثلا دانشگاه، الان ما چرا اومدیم توی دانشگاه پلی‌تکنیک دانشکده نساجی زدیم؟ مگه همه نساجی‌های ما الان رو به زوال نیستن؟ آیا اگر یک شرکت خصوصی بود ساختمان منظمت میرفت بالا یا نمیرفت؟ یا میومد میگفت طرح 20 سالتون چیه برای دانشگاه نساجی؟ چرا من باید سرمایه‌گذاری کنم؟ بیت المال هست دیگه، مگر نیست؟ بودجه عمومی هست دیگه. چه توجیهاتی دارید؟ در 20 سال آینده ما کجای نساجی خواهیم بود؟
این همون فرمایش های دکتر اینی که ببینید برای هر کاری بیزینس پلنی تعیین میشه دیگه و طرح به قول معروف آینده اون کار دیده میشه. برای پذیرش دانشجویان باید یک دانشگاه همین کارو بکنه، یعنی واقعا درست کردن این همه ساختار، این همه تشکیلات، این همه نیروی انسانی، واقعا باید طرح اقتصادیش، طرح اجتماعیش، طرح فرهنگی، طرح اشتغالش، همه اینا اگه دیده نشه، شما این همه سرمایه مملکت رو خرج میکنی، آخر سر هم هیچ کسی هم پاسخگو نیست، همه میگن ما به وظیفه‌مون عمل کردیم.
بسیار سپاسگزار، مطالب خیلی خوبی رو اشاره کردید بهش. مسائل تکبودی نیستش، باید جامعه بهش نگاه کرد. یه پکیجیه، یه کلاف سردرگمیه، چه توی آموزش عالی، چه توی دانشگاه ها، چه وزارت علوم، چه وزارت بهداشت، چه مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، مهد کودک ها، یک نظام های مافیایی ثروت، قدرت، سیاست حاکم شده که واقعا یک سردرگمی عجیب و عظیمی برای مردم ایجاد کرده که واقعا کاسه چه کنم دست گرفتن، کدوم دانشگاه برن، کدوم دانشگاه نرن، کدوم مدرسه برن، کدوم مدرسه نرن، و بحث هایی که ادامه خواهیم داد ایشالله، بحث سهمیه ها، بحث بورسیه ها، بحث دانشگاه هایی که شرایط استاندارد رو ندارن، استادایی که شرایط ندارن، مکان هایی که شرایط مناسبی برای تحصیل نیستن، یه اتاق 1.5 در 2 متری که یک مدرسه غیر انتفاعی گذاشته و 30 تا بچه رو قرار داده در اون. این مسائلی هستش که باید بپردازیم. ما به عنوان رسانه ملی بهش خواهیم پرداخت، پاش وایسادیم تا لااقل در حد وسعمون بتونیم به یه نتیجه برسیم. من تشکر میکنم از همه اساتید عزیز، تشکر میکنم از تهیه کننده عزیزمون آقای دکتر احمدی که ما رو تحمل میکنه، از صدا بردارمون تشکر میکنم، سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده و همه شما شنوندگان عزیز، و تو برنامه بعدی که قطعا منتظر باشید در این خصوص مجددا صحبت خواهیم کرد، به خداوند بزرگ و منان میسپارم. روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعایت می کنم هر شب به عطر میخک و مریم، الهی در دلت هرگز نباشد قصه و ماتم. امروز 12 ربیع الاول به روایتی سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام، و آغاز هفته وحدت هست. فرشتگان برای ستایش کسی که نامش از اسم الهی مشتق شده است بر زمین آمده اند. آری محمد می آید.
برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه دردم، که توی درمان همه دردم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله دامان خود از دستم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری. شوام به جز از تو گدای کسی، نکشم به هوای دگر نفسی، که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه هست من دلخونی، همه هست من دلخونی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است.